من سلام
من
عرض
سلام
میکنم
عرض
خدمت
میکنم.
شما، خیلی متشکرم از معرفی و تشکر میکنم از شما استاد من خانم دکتر اعوانی که به تعلیفشون تضمین امنیتشون در بیان اعتراضاتشون به ویژه در داخل فضای دانشگاه و جلوگیری از نیروهای ورود نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها و حریم مقدس دانشگاه بشن. با حساسیت ها و دغدغه مندی ها و دردمندی های همکار عزیز خانم دکتر مبلغ هم کاملا همراهی دارم و میفهمم که چرا نتونستن در این موقعیت سرشار از احساس در این نشست صحبت بکنم. به تعبیر گلشیری، اندازه مصیبت ظاهرا از اندازه توان سوگواری ما بیشتر شده. در این حال من در جهت وفاداری به عنوانی که برای این نشست تعریف شده و تعهد به فضای رشته‌ای که درش پرورش پیدا کردم، اول بحث کوتاهی ارائه می کنم در مورد زمانی که از نظر من ما درش به سر می بریم در دو سطح جهانی و ملی، تا بتونم در قسمت دوم از طریق برجسته کردن مسائلی که باش مواجه هستیم نشون بدم که اهم مسائلی که ما بهش میگیم زمانه ما که زمانه دگرگونی هاست برای اندیشیدن پیش روی ما قرار میده چیا هستن. طبیعتا همه این مواجهه ها و بحث ها هم متأثر از فضایی که جنبش اعتراضی حاضر در ایران پدید آورده. ولی قبل از اون باید تاکید بکنم به تعبیر استادمون آقای دکتر مسله که بحثایی که من عرض میکنم نباید این رو تو ذهن متبادر بکنه که یک نوع سیستم سازی یا صورتبندی های کلیه که دوران این صورتبندی های کلی طبیعتاً گذشته و اون چه که ارائه میشه رو در بهترین حالت باید پرتو افکنی بر زمانه ای دونست و اون رو در کنار پرتو افکنی های دیگه قرار داد و امیدوار بود که با در نظر داشتن همه اونها راهی به سوی فهم زمانه گشوده بشه. برگردم به بحث زمانه و کاملا شناخته شده است که زمانه ما با زمانه مدرن متفاوته. اگه به رغم اختلاف نظرهای وسیعی که وجود داره عصر مدرن رو از نیمه دوم قرن 16 تا دهه 1970 فرض بکنیم، شرایط جهان از دهه 1970 تا پایان دوره دوم به تعبیری شرایط پست مدرن، شرایطی که در نهایی ترین توصیف عبارت از درک مدرنیته است به علاوه بحران‌های مدرنیته. یعنی ما وارد یک دوره یا عصر جدیدی نشدیم، همچنان در عصر مدرن به سر می‌بریم، ولی بحران‌های مدرنیته هم در این شرایط پست مدرن خودش رو نشون داده. از اون تاریخ به حالا هم گفتن که ما در یک وضعیت دیگه ای هستیم به اسم پسا پست مدرنیسم. یعنی نقطه آغازش هم کتابیه به اسم دیدگاه پسا پست مدرن که در سال 1995 منتشر میشه و در اونجا از ویرانی همه چیز و از دست رفتن معنا که مشخصه وضع پست مدرنه انتقاد میکنه و این ادعا رو پیش میکشه که حداقل در جاهایی میشه از طریق در به اصطلاح در هم آمیختن موزاییک های مختلف از قطع قطع شدن و بیمعنایی جلوگیری کرد. بعدها هم تریگلتون کتاب رو در یک مقاله انهدام برج های دوقلو در 11 سپتامبر 2001 و بعدش اعلان جنگل های ترور رو پایان پست مدرن و آغاز شرایط پسا پست مدرن میدونیم. برگردیم به این ویژگی های شرایط پسا مدرنی که به هر حال درش زندگی میکنیم. شاخصه های فاز پست مدرن رو همه میدونیم: تشکیک، تردید، بی‌اعتمادی، بی‌ایمانی، ناباوری نسبت به هر اون چه که در فاز مدرن وجود داشته، ناممکن شدن دانش، ابزاری شدن علم، وابستگیش به قدرت و سرمایه و این که هر دانشی که نشه اون رو به زبان کامپیوتری در قالب اطلاعات کمی بیان کرد دوام نمیاره. جنگ های آینده هم گفتم بر سر متصرفات ارضی نیست، بلکه بر سر اطلاعاته و در عصر اطلاعات اقتصاد، جامعه و فرهنگ به صورت یک شبکه در اومده و منظورم از شبکه نظامیه که بافت اصلی و تار و پودش رو اطلاعات و نظام ارتباط الکترونیک تشکیل میده و این یعنی سلطه تمام عیار تکنولوژی بر فرهنگ. اندازه رشد تکنولوژی امروزه به حدیه که ازش به عنوان چهارمین انقلاب صنعتی اسم میبرم و گاه حتی ادعا شده که بشریت با ظهور تکنولوژی وارد دوره پسا انسانگرایی شده و متفکری میگه که اگه ما ندونیم که پیچیدگی های تکنولوژیک چگونه کار میکنند، نظام های تکنولوژیک چگونه از درون به هم وابستند و چگونه سیستم ها در هم تأثیر میذارند، به یک موجوداتی فاقد توان در درونش تبدیل میشیم و به سادگی توسط نخبگان خودخواه و مؤسسات غیر انسانی تکنولوژیک بلعیده میشیم، به خاطر اینکه تکنولوژی ها مصرف کننده های خود رو عمدتا با یک روش عجیب به برده خودشون تبدیل میکنن. بنابراین اون چی که مورد نیازه فهم تکنولوژی فقط نیست، سواد راه یافتن به سازوکارهای پیچیده اون هم هست. سالها پیش لوی آلتوسر، فیلسوف فرانسوی، بحث کرده بود که حتی یک دانشجوی تاریخ فلسفه هم میدونه که همه انقلابها در تفکر فلسفی غرب در پی کشفیات علمی رخ داده. افلاطونیگری به طور مثال بعد از کشفیات در ریاضیاته که رخ میده، همچنان که فلسفه دکارتی پس از کشفیات در فیزیک اتفاق میفته. اگه اینجوری باشه، پرسشی میشه که در پی این تکنولوژی های ارتباطی، اطلاعاتی و هوش مصنوعی ما باید منتظر چه نوع انقلابی در فلسفه باشیم؟ شاید بی جهت نباشه که یونسکو موضوع یا تم اصلی روز جهانی امسال فلسفه رو نه آینده انسان که انسان آینده معرفی کرده، The Human of the Future، و در توضیحش آورده که در جهان بیش از حد تکنولوژی زده خود مفهوم انسان در حال فرگشت و دگرگیسیه و این پرسش رو طرح کرده که آیا ما شاهد اون اندازه دگرگیسی رادیکال در مفهوم انسان هستیم که میراث انسانگرایی رو از رد خارج منسوخ و قدیمی قلمداد بکنیم؟ و اگه اینجوری باشه، چهره انسان آینده چگونه خواهد؟ به هر حال ما اگه دوره مدرن رو، دوره فراروایت ها و روزگار پست مدرن رو عصر فروپاشی روایت های بزرگ بدونیم، دوره یا شرایط پسا پست مدرن رو میگن یک بازگشتی کاملا متفاوت باید به فراروایت بدونیم، نه فراروایت عقل و آزادی و پیشرفت که فراروایتی به اسم ارتباط. یعنی اگه دوره مدرن رو تک مرکز بدونیم و روزگار پست مدرن رو دارای تعدد مراکز، روزگار پسا پست مدرن رو میشه ایجاد شبکه ای از مراکز دونست، شبکه ای که نه مثل دوره مدرن یک مرکز داره و نه مثل روزگار پست مدرن دارای تعدد مراکز از هم جدا افتاده است، بلکه مراکزی داره که در یک شبکه با هم در ارتباط قرار گرفته. یا اگه یکی از خصایل نظریه‌های پست مدرن رو تضادها و تفاوت‌های بنیادین بین دیدگاه‌ها بدونیم، پسا پست مدرنیته رو میشه تلاشی برای رهایی از اون تضادها و تفاوت‌ها دونست. از نظر این متفکران پسافست، گرچه ما وارد عصر جدیدی نشدیم، اما مهیای در انداختن جنبشی جدید شدیم، جنبشی که هدفش تردید افکندن بر مبانی فاقد معنای پست مدرنیته، دست کشیدن از عناصر سلبی تفکر پست مدرن و تلاشی برای پیریزی یک بنای استوار برای درک و تفسیر مسائل متقابل جهانی. یا اگه مدرنیته رو مبتنی بدونیم بر کلیات و همه شمولی و پست مدرنیته رو گریزان ازش بدونیم، پسا پست مدرنیته بحث میکنه که نمیشه به تحقق کلان روایت ها و کلان آرمان ها اندیشی و نمیشه به کلی ازش دست کشید، بلکه باید به سمت روندها و جریاناتی حرکت کرد که ابعاد جهانی دارند و نه صرفاً جنبه‌های بومی و محلی. یا اگه مدرنیته بر پایه قطعیت و پست مدرنیته بر پایه عدم قطعیت، پساپست خودش رو با مؤلفه ارتباط تعریف می‌کنه و جا به جایی مرکزها، به این معنا که یک حقیقت وجود نداره و درسته که ما حقایق از ما فرار میکنن و هر کسی حقیقت خودش رو داره، ولی میشه از یک نوع حقیقت رنگی یا از خدای رنگین کمان که امروزها مطرح هست دفاع کرد. بستری که هر فردی میتونه تلقی خودش از حقیقت رو داشته باشه و با تلقی های دیگر مخالفت بکنه، ولی این حقیقت ها میتونن در کنار هم چیده بشن و اون رنگین کمان حقیقت رو پدید بیاد. خب الان دوستان ممکنه بگن که این مسائل چه ربطی به ما در سطح ملی داره. اینجاست که پای مفهوم گلوکالیزاسیون یا جهانی محلی به میون میاد، به این معنا که ما یک فرایند دیالکتیکی همکنشی بین تغییرات محلی و جهانی رو داریم تجربه میکنیم. مکانهایی که ما درش ساکن شدیم به دلیل تنوعی از نیروهای فراملی شامل شبکه ها، بنگاه ها، جنبش ها و غیره بی مکان شدن و گرچه این مفهوم مسائل ما رو تغییر نمیده، ولی نحوه مواجهه ما با مسائل و مشروعیت راهکارهامون رو عمیقا به چالش میکشه. بنابراین کسی که قراره به مسائل عصرش بیاندیشه، طبیعتا قبل از اون لازمه که در حد کلیات هم که شده به درکی از اون مسائل و درک روح عصر خودش برسه و در تشخیص مسائل معاصر باشه. منظورم از معاصر بودنم این نیست که طبیعتا آدمی همراه و همایند با زمانه خودش باشه و با ادعاهاش همراهی کنه، بلکه همونجوری که علما مثل آگامبن بحث میکنن، معاصر کسیه که اتفاقا نگاهش رو به زمان خودش میدوزه، نه الزاماً برای مشاهده روشنایی ها، بلکه برای درک تمامی تاریکی ها و تیرگی ها. و معاصر کسیه که میتونه این تیرگی ها رو ببینه. اونهایی که حقیقتا معاصرن به تعبیر ایشون و متعلق به این زمانن، کسانی هن که نه کاملا با این زمان تقارن دارن و نه خودش رو با خواسته های اون هماهنگ میکنن. بر این اساس اونا در یک مقام ناکنونی هستن و دقیقا به دلیل همین موقعیت که احتمالاً به اصطلاح این احتمال رو بیشتر دارن که به درک بهتری از زمان خودشون برسن. با چنین تصویر اولیه‌ای از وضعیت زمانی که در جهانی که درش به سر میبریم، میخوام وارد پدیده‌ای بشم در سطح ملی که این روزها جریان داره و من اون رو علاقه‌مندم با همون مقدمه‌ای که عرض کردم، دوری از سیستم سازی، توصیفی که ازش میکنم نهضت اخلاقی و تاریخی به رسمیت شناسی راستینه. و نفی تحقیرها و طردها. روی سه مؤلفه نهضت و تاریخی و جدال اخلاقی برای به رسمیت شناسی راستین هم که برای توصیف این جنبش میخوام ازش استفاده بکنم، آگاهانه اینا رو به کار گرفتم و خیلی خوشحالم که خانم دکتر اربانی هم لطف کردن در مقدمه اشاره کردن به این مقاله‌ای که یا یادداشتایی که در مورد به رسمیت شناسی نزد هوند کار شده، هم بنده و هم دیگران. اصطلاح نهضت رو من آگاهانه به کار گرفتم تا فصل تمایزش رو با شورش، طغیان یا اختشاش، ریولت یا ریبلیون و هم با انقلاب روشن کرده باشن. یعنی چیزی که ما درش به سر میبریم نه شورشه، نه طغیانه، نه اختشاشه و نه انقلابه. در حالی که شورش یک حرکت واکنشی و مقطعیه و غالبا بدون آرمانه و اغلبم توأم با خشونته که میتونه در مدت کوتاهی سرکوب بشه و خاموش بشه، و در حالی که انقلاب یک تلاش جمعی و موفق برای برافکندن نظام سیاسی و برافکندن نظم جدید سیاسی است، نهضت حرکت یه دراز مدت که معمولا با کوشش‌های فکری فرهنگی شروع میشه و در پی گسترش و تعمیق اندیشه‌های جدید و نگاهی متفاوت به عالم و آدمه. نهضت میتونه سویه سیاسی پیدا بکنه و به انقلاب منجر بشه و میتونه نشه، یا حتی نهضتی میتونه به انقلاب منجر بشه بدون اینکه بتونه آرمان‌های خودش رو تحقق ببخشه، یعنی خود انقلاب شکست بخوره در پیگیری پیام‌های نهضت. انقلاب مشروطه به طور مثال نتونست آرمان نهضت مشروطه رو تحقق بخشه و یک کلمه‌ای که کسانی مثل مشیرالدوله تبریزی یک کلمه یعنی همین قانون ازش حرف می‌زدن، نتونست در خاک واقعیت غرس بشه. یا در ادامه انقلاب 57 نتونست آرمان‌های به اصطلاح نهضت آزادی‌خواهی و جمهوری‌خواهی رو تحقق ببخشه. این هر دو انقلاب گرچه به صورت سیاسی پیروز شدن، ولی نهضتی که پشت سر هر دوی اونها بود شکست خورد. به همین امره که به نظر من این شعار معروف فوکویی رو میتونه توضیح بده که انقلاب مرد زنده باد انقلاب. اما در مورد مؤلفه دوم که یکی از مفاهیمیه که به عصر ما و جنبش کنونی ما پیوند پیدا کرده، همین مفهوم به رسمیت شناخته شدن یا ریکگنیشنه. نقیض این مفهوم رو هم ما میتونیم در مفهوم قرشماری یا شمرده نشدن جستجو بکنیم. طرح فلسفی بحث به رسمیت شناخته شدن میدونیم در تاریخ فلسفه از فیشته شروع میشه، در نوشته های الهیاتی ینا پدیدارشناسی روح و فلسفه حق پی گرفته میشه و در فلسفه قرن 20 تبدیل به یکی از قانونی ترین مفاهیمی میشه که طیف وسیعی از فیلسوفان تاثیرگذار این قرن مثل چارلز تیلور، پل ریکور، هابرماس و به ویژه اکسل هونت رو درگیر خودش میکنه. در کتابی که اخیراً هونت در آورده در مقدمه‌اش بیت شده که به هیچ مفهومی در دو دهه اخیر در حوزه فلسفه به اندازه ریکگنیشن بهش پرداخته نشده. پرداختن به کلیات این نظر به صلاح نظریه هم از حوصله و هم از دستور کار این نشست خارجه. فقط به اشاره میکنم که هگل جوان در دستنوشت‌های ینا به این نتیجه میرسه که نزاع در میان سوژه‌ها برای به رسمیت شناخته شدن متقابل هویتشون یه فشار اجتماعی درونی رو برای تأسیس نهادهایی که پشتوانه آزادی هستن رو به وجود میاره و این بسیار نکته مهمه. یعنی به باور هگل یا از دیدگاه هگل هستی انسانی به خاطر آزادیش باید دارای یک حقوقی باشه و کسب این حقوق فقط در صورتی ممکنه که افراد به رسمیت شناخته بشن. بنابراین به رسمیت شناسی بنیاد حق. برای هگل مناقشه بر سر عزت و افتخار باید خودش رو به نحوی از به رسمیت شناخته شدن که والاتر و اخلاقی تره برسونه. و به همین دلیله که گادامر در کتاب عقیدت و روش میگه که فرایند دیالکتیکی پدیدارشناسی روح توسط هیچ مسئله‌ای به اهمیت به رسمیت شناخته شدن تعین پیدا نکرده. در خیلی خودآگاهی برای هگل فقط از طریق به رسمیت شناخته شدن توسط دیگری است که به وقوع می‌پیوندد. حالا بحث‌های علمایی که مثلا کسانی مثل هانت می‌کنن که فکر می‌کردن فقط در نوشته‌های ینا متوقف مونده که بعد به این نتیجه میرسن که به ویژه در پدیدارشناسی روح در قسمت ای فصل چهارم، اونجایی که هگل از استقلال و عدم استقلال خودآگاهی حرف میزنه و از بردگی و سروری یا ربوبیت و بندگی حرف میزنه، بدون اینکه از نامی از به رسمیت شناخته شدن ببره، بررسی پیچیده و فشرده ای از این مفهوم به دست میده. بنابراین هدف جدال برای به رسمیت شناخته شدن حفظ اتموار فرد نیست فقط، بلکه استقرار مناسبات میانسوجی اجتماعی بر مبنای قبول و به رسمیت شناختن یک دیگه است. هدف خودبسندگی یا خودمختاری سوژه های انسانی است. فقط این نوع خودبسندگیه که میتونه فرد رو از چارچوب جهان خودخواهی خارج بکنه و امکان ایجاد ارتباطش رو با دیگران فراهم بکنه. بنابراین مناسبات ارتباطی بیشتر از طریق تعارض امکان پذیره. برای اینکه به رسمیت شناخته شوید باید مبارزه کنید. لحظه پراتیک اونجا اتفاق میفته که سوژه های اجتماعی احساس قرشماری میکنند و این احساس قرشماری زمانی بروز پیدا میکنه که انتظارات افراد در به رسمیت شناخته شدن توسط دیگران در محیط زندگی، کار، اجتماع و به اصطلاح مناسباتی که حکومت فراهم میکنه نفی میشه یا جریحه دار میشه. بنابراین برای به رسمیت شناخته شدن مبارزه میکنه. ببخشید من صدام هست خانم دکتر؟ ببخشید چون آقای دکتر بهشتی به من هم فرمودن که من یکم مفصل‌تر میتونم صحبت بکنم به خاطر اینکه خانم دکتر مبلغم نیستن، من یکم صحبتم از تا حدود 50 دقیقه سعی میکنم جمعش کنم. بله، بنابراین به رسمیت شناخته شدن با بعد به رسمیت شناخته شدن که چارلز تیلر ازش صحبت میکنه و یا اشکال دروغین به رسمیت شناخته شدن که در اکسل هونت با استعاره برده خوشنود پیش میره متفاوته. برده خوشنود کسیه که با کسب یک هویت رضایت بخش از لحاظ اجتماعی احساس میکنه که به رسمیت شناخته شده، در حالی که ما برای ما بخواد به عنوان نظاره‌گر تصور غلط این برده از به رسمیت شناخته شدنش کاملا مسلمه. نمونهش اون برده سیاهیه که در چهره مشهور اموتوم تجلی پیدا کرده. در اینجا ما با کسی سر و کار داریم که در یک جامعه برده‌داری و تحت مناسبات سرکوبگرانه و پدرسالارانه احساس به رسمیت شناخته شدن میکنه و در نتیجه خودش رو خوشبخت میدونه. شاید مثل وضعیتی که ما داریم، به خاطر اینکه از هویتی به تقریب با ثبات و مناسب برای زندگی کردن برخورداره. ولی باز ما به مثابه نظارگر برامون روشنه که این برده نمیبایست خودش رو با این گونه به رسمیت شناخته شدنها هم هویت بکنه و این در اصل به معنای پیشفرض ما بر یک گونه هویت جویی به اصطلاح مسئله انگیز و کاذب نزد اون برد است. خب با در نظر داشتن این طرح کلی و من در آوردی که از وضع جهان عرضه کردم و این پشتوانه نظری که خیلی مختصر طبیعتاً بیان کردم، سعی میکنم از طریق بصیرتی که مایکل هارت فیلسوف آمریکایی در مورد جنبش حاضر ایران فراهم کرده وارد تحلیل این جنبش شد. هارت شعار زندگی زن آزادی رو با شعار انقلاب فرانسه آزادی برابری برادری مقایسه میکنه و میگه که مبارزه امری متحرک و پویاست و با جابجایی و ترجمه مداوم خودش به وضعیت‌های مختلف گسترش پیدا میکنه و از نظر ایشون شعارها یکی از راه‌های تحرک، ترجمه و گسترش مبارزه هستن و تصریح میکنه که مجذوب شعار زن زندگی آزادی شده و میگه شعار زن زندگی آزادی میتونه ترجمه یا مکمل شعار انقلاب فرانسه آزادی برادری برابری باشه، درست به همون معنایی که انقلاب بردگان در هایتی ترجمه یا مکمل انقلاب فرانسه بود. انقلاب فرانسه به سرنگونی نظام سلطنتی در این کشور منجر شد، اما آزادی و برابری که فرانسوی ها در پیش بودند نهایتاً در هایتی بود که بعد از انقلاب بردگان در 1804 در این مستعمره فرانسه بود که به معنای حقیقی محقق شد. بنابراین این برمیگردونه من به اون نکته که عرض کردم که نهضت ها که از توش انقلاب ها ممکنه بیرون میتونن نهضت شکست بخوره ولی انقلاب در کوتاه مدت در سطوح به پیروزی برسه. بنابراین با تفسیر به اصطلاح شعار آزادی برابری برادری که حالا توضیح هم میده که بعدا بهش وارد میشم، یک نسبتی برقرار میکنه با این شعار زن زندگی آزادی. تحلیل هارت منو به این پرسش هدایت کرد که انقلاب کبیر فرانسه در پی چی بود؟ بردگان هایتی در پی چی بودن؟ جنبش فعلی ایران در پی چی هست؟ مشهور شناخته شده هم هست که انقلاب کبیر فرانسه از مقابله با دو طبقه روحانیت و اشراف شکل گرفته بود و در مراحل اولیه به سادگی خواهان این بود که طبقه سوم بعد از روحانیت که طبقه اول بوده و نجوا که طبقه دوم بوده، این طبقه سوم هم چیزی محسوب بشه. گفتم من بارها که در سال 1789، سالی که سال فتح باستیل و تشکیل مجلس ملی است، کشیشی به اسم امانوئل جوزف سیس جزوه ای انتشار میده که به فارسی هم ترجمه شده با عنوان طبقه سوم چیست، که درش سه سوال اساسی رو مطرح میکنه و خودش هم بهش پاسخ میده. اول اینکه طبقه سوم چیست؟ همه چیز. تا کنون چه بوده است؟ هیچ. اینک چه میخواهد باشد؟ اینکه او هم چیزی محسوب شود. این خواسته این خواسته در به اصطلاح همون سال می همون سال متحقق میشه.
خیلی اون میخوام یه صحبت تو داشتم میکروفونتون خاموش روشن کنین، صداتون نوریز داره الان.
صدای من خانم دکتر؟
بله بله.
الان خوبه؟
بله بله الان عالی، متشکرم.
بله در اون می همون سال 1789 به هر حال این طبقه چیزی محسوب میشه و 621 نماینده که مشتمل هست بر بورژوازی، طبقه متوسط، بازرگان ها، دانشمندا و فلان در مجلس پذیرفته میشن و در کنار 250 به اصطلاح طبقه نوجوا و 300 تا از روحانیون این مجلس رو تشکیل میدن. حالا بحث وارد بحث انقلاب کبیر فرانسه نمیخوام بشم، فقط نکتم این بود که انقلاب کبیر فرانسه که هارت بین اون شعارهای اون و شعار جنبش زن زندگی آزادی پیوند برقرار میکنه، طبقه سومش که یعنی همه ملت در پی اینه که چیزی محسوب بشه. حالا برگردیم به طور مستقیم تر به این پدیدار جنبش و بهش اجازه بدیم که از سوی خودش رو پدیدار بکنه و ببینیم که اون وجوه ناپدیدارش چجوری میتونه در افق ظاهر بشه. اون چه که پدیدار هممون میدونیم شعار اصلیش جنبش زن زندگی آزادی است، شعاریه که اولین بار توسط زنان مبارز کرد در ترکستان در کردستان ترکیه و بعد در جنگ علیه داعش به کار گرفته میشه. عبدالله اوجالان که سیاستمدار نظریه پرداز و زندانی سیاسی کرد اهل ترکیه است و رهبر و بنیانگذار حزب پیکاکا و کارگران کردستان سابق و کنگره آزادی و دموکراسی کردستان فعلی، در اواخر دهه 90 این نظریه زن آزاد رو مطرح میکنه و اون رو در این جمله خلاصه میکنه که تا زن آزاد نشود جامعه آزاد نمیشود. و از نظر اون زن زندگی آزادی یعنی زن آزاد، سرزمین آزاد و حتی مرد آزاد. این شعار که در اون زمان شعار سیاسی محسوب میشده، گرچه به محافل و جنبش های سیاسی جهان هم تا حدی راه پیدا میکنه ولی ظاهرا توسعه پیدا نمیکنه. در ایران ولی در پی کشته شدن مهسا امینی که علی‌رغم همه ابهامات نهاد دستگیر کننده و سیاست های پشتش رو باید در مرگ این دختر مقصر درجه اول دونست، این شعار در میانه تشییع پیکرش در سقز سر داده میشه و در کمتر از چند روز به خیابون‌ها و صحن دانشگاه‌های ایران کشیده میشه و به سرعت به شعار اصلی جنبشی تبدیل میشه که اکنون در جریانه و در تجمعات اعتراضی زنان افغانستان هم مورد استفاده قرار میگیره، در اعتراضات ایرانیانی که خارج از کشور هستن. روزنامه لیبراسیون فرانسه هم تیف میزنه در و به زبان فارسی در صفحه اولش این شعار رو به اصطلاح عمومی میکنه و بسیاری از متفکران ایرانی و غیر ایرانی هم از جامعه شناسان، اهل فلسفه و اهل سیاست این شعار رو تا الان تحلیل کردن. تا اینجا من هر چی که گفتم وش پیدای این پدیداره و هر چی هم از این دست بگم وجوه پیدای دیگری از این پدیدار رو به صحنه آوردن. اما وجوه ناپیدا یا کمتر دیده شده این جنبش رو هم من علاقه‌مندم از طریق سه مفهوم چهره، قدرت‌های خرد و مفهوم به رسمیت شناسی که به اصطلاح بنیاد نظریش رو طرح کردم توضیح بدم. ما میدونیم جنبش کنونی امروز ایران با یک چهره آغاز شده، چهره دختر معصوم که انگار فرا میخونه. من قصد بحث فنی و تخصصی در مورد چهره نزد فیلسوفان مثل لویناس رو ندارم در اینجا طبیعتاً، ولی نمیتونم همراه با لویناس بر فرمان چهره که قتل مکن، بر رابطه آدمی با چهره که به طور بیواسطه اخلاقی است، بر خصلت ماندگار چهره به مثابه چیزی که آدمی قادر به کشتنش نیست من بر مسئولیت پاسخگویی در مقابل چهره تاکید نکنم. چهره تجلی دیگری بر منه. چهره به گونه ای بر من ظاهر میشه که من حتی فرصت و امکانش رو نداشته باشم که عناصر مستقل اون رو، مستقل چهره از ترکیب گونه تا رنگ چشم و تا خط صورت رو ببینم. چهره چیزیه که نمیشه اون رو به موضوع ادراک تقلیل داد. فرمان قتل مکان چهره گرچه کشتن انسان ها رو ناممکن نمی کنه، ولی حداقل این پیام رو داره که بهتره نکشید. درست به همون معنا که اخلاق مقدم و بالاتر از هستی شناسی. نگاه مستقیم به چهره شرمی رو به وجود میاره و بنابراین نمیشه کسی رو که مستقیم به چهره شما نگاه میکنه کشت. چهره بدون دفاع و صاف در معرض حمله ایستاده، بیش از همه عریانه، اما یه برهنگی عفیف و با وقار داره. دیگری طبیعتاً با توجه به راستی و صداقت چهرهش یه شخصیت متکی بر یک زمینه یا متن خاصی نیست. چهره تماماً به خودی خودش واجد معناست. چهره چیزیه که نمیتونه به محتوا تبدیل بشه، ولی میتونه به گفتار متصل بشه. سخن میده، حرف میزنه و از همین طریقه که وجود هر نوع گفتاری رو آغاز میکنه. و من بنابراین صرفا در چهره دیگری، در مقابل چهره دیگری نمیستم، بهش خیره نمیشم، بلکه پاسخ یا واکنشی بهش نشون میدم. من وقتی به این چهره نگاه میکنم پاسخ بوگه میشم. دیگری زمانی ظهور میکنه که من وارد رابطه چهره به چهره شخصی و مسئولانه بشم. بنابراین اخلاق رخدادیه که در رابطه چهره با چهره با دیگری رخ میده. حضور دیگری من رو فرا میکنه. چهره دیگری در عریانی و آسیب پذیریش به من رو میکنه و به پذیرش مسئولیت فرمان میده. به نظر من عاملیت چهره مهسا و چهره به چهره شدن با او، گرچه در فضای تصویری و غیر حضوری، رو باید رخدادی دونست که به تعبیر فوکو نه تنها در چارچوب ساختارهای شناخته شده قابل تحلیل نیست، بلکه از اونجا که در ساحت تصادف بدید میاد در مقابل ساختار اصوله و نقش‌آفرینی متفاوتش هم به همین دلیل. اما نکته در محاق افتاده یا کمتر دیده شده یه دیگه‌ای که در تحلیل جنبش حاضر باید مورد توجه قرار بگیره، مسئله قدرته که آقای دکتر مسله، ازشون تشکر میکنم که باز توجه بنده رو به میراث به تعبیر ایشون فوکویی قدرت جلب کردن. بله
شرمنده که ساعت مجددا میکروفون رو خاموش و شنگ کنید تو، یا میکروفون سیستم تو یه مشکلی داره، هی 10 دقیقه نویز میندازه.
الان خوبه خانم؟
بله الان عالی شد، متشکرم. ببخشید،
لطف کنید تذکر بدین اگه چیز هست. من البته آخرای بحثم میتونم تصویر رو هم قطع بکنم اگه بخواستم.
نه کیفیت مشکلی نداره، فقط گاهی صدا نویز میشه.
بله
متشکرم.
به هر حال این مسئله قدرته. قدرت به ما میگه که، قدرتی که فوکو ازش صحبت میکنه، میگه دو رویه داره. رویه‌ای که سرکوب میکنه و رویه‌ای که میتونه رهایی بخش هم باشه، البته با ملاحظات. فوکو البته با در نظر داشتن و تحلیل فضای فرهنگ اجتماعی که درش زندگی میکنه، میگه من از آقای دکتر مسله خواهش میکنم که بعد از صحبتم بنده رو اصلاح کنن از جایی که لازم میدونن، چون حوزه تخصصی ایشونه. و با در نظر داشتن به اصطلاح تحلیل فضای فرهنگی اجتماعی که درش زندگی میکنه، میگه قدرت اگه فقط سرکوبگر و فرمانده و دستور دهنده باشه، هیچ کس ازش اطاعت نمیکنه. و به همین دلیل برداشت حقوقی فلسفی از قدرت به مثابه امری سرکوبگر رو یه برداشتی متعلق به دوران روشنگری میدونه و میگه امروزه قدرت در سراسر جامعه پراکنده است و در تصرف هیچ کس نیست و این مثبته. این ایده که قدرت پدیده عظیم و هولناک و یک ساختاری یک پارچه و در انحصار دولت یا حکومت رو فوکو انکار میکنه و میگه که ما در دنیای معاصر فقط با سیاست‌های خرد قدرت سر و کار داریم، یعنی اجرای قدرت در نهادهای مختلف محلی، بومی، زندان‌ها، بیمارستان‌ها، تیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، حتی منزل. قدرت تمام ارکان جامعه و شئون زندگی انسانی رو تحت تاثیر قرار داده و چون اینجوریه حتی خانواده هم از داد و ستدهای مناسبات قدرت برکنار نیست. قدرت حتی تعیین کننده نوع دوستی، نوع مناسبات زن و مرد و نوع رابطه فرزندان با والدین هم هست و چون اینجوریه متکثر. هر جا که قدرت وجود داره نکته اینجاست و اعمال میشه، در اونجا مقاومت هم صورت میگیره و تنها راه مقاومت در برابر قدرت مقاومت‌های خرد، محلی و پراکنده است. به همین خاطر به نظر فوکو بهترین شکل مقاومت‌ها و مبارزات محلی رو میشه در شکل مبارزات گروه‌های به حاشیه رونده شده مشاهده کرد. به همین تلقیه که فمینیستا رو با فوکو همسو میکنه. قدرت وقتی به شکل نظام‌های پراکنده و سیاست‌های خرد فهمیده بشه، علاوه بر سویه بازدارنده و سرکوبگر، میتونه نقش مثبت هم داشته باشه و به خلق ساختارهای جدید کمک میکنه. به نظر من اون چه که در جنبش ایران در رفت با قدرت در حال وقوع هست، برخلاف تحلیل فوکویی اعمال قدرت متمرکز توسط سیاست‌های خرد قدرت جهت مقبول کردنش و اطاعت پذیر کردن قدرت مرکزی، ما چنین چیزی رو کمتر شاهدیم، بلکه یک تقابل قدرت اوریان مرکزی با سیاست‌های قدرت در بخش مقاومت جامعه است. این البته به معنای نادیده گرفتن نظام‌های خردی که از سوی قدرت مرکزی اعمال میشه نیست، بلکه به معنای حضور پررنگتر قدرت مرکزی با همون سویه اوریان سرکوبگری است، چیزیه که فوکو اون رو در جوامع غربی سپری شده میدونه، ولی در جوامعی مثل جامعه ما به نظر من همون برداشت حقوقی از فلسفی از قدرت به مثابه امری سرکوبگره که در حال انجام نبذیت هست و در قطب مقابل، ولی این سیاست های خرد قدرته که در حال اعمال قدرته و همین امره که میتونه به نظر من نقش اندک به تعبیر فوکو روشنفکران عام و نقش پررنگ و برجسته روشنفکران خاص رو توضیح بده. روشنفکر عام کسیه که مرجع تغییرات کلی و رادیکال و عموماً بهش اقتدا میشه، مشابه روشنفکران قبل از انقلاب. و روشنفکر عام معمولاً یه نویسنده بزرگه که خودش رو به وجدان کلی جامعه آگاه میتونه و در صدد نقش‌آفرینی برای تغییر قدرته. اما به محض اینکه قدرت مقاومت در سیاست‌های خرد قدرت جستجو بشه، معیار تاثیرگذاری عام از طریق نویسندگی به عنوان شاخه مقدس روشنگری ناپدید میشه و هر فردی بنا به اقتضای کار و فعالیت خودش بر نقطه ها و جنبه های سیاسی مختلفی تمرکز پیدا میکنه. در چنین شرایطیه که پزشکان، روانپزشکان، هنرمندان، مهندسان، همینجور که در جامعه امروز ما میبینیم، ورزشکاران و تمام طبقات آگاه جامعه به مثابه روشنفکران خاص وارد عرصه سیاسی میشن و مقاومت در مقابل قدرت مرکزی رو به نحو طبیعی و از پایین شکل میدن. به نظر من اون چه که الان در جنبش جاری در جریانه، برخلاف تجربیات و دوره‌های سابق، همین قدرت پراکنده و اعمالش توسط روشنفکران خاص. برگردم به آخرین قسمت بحثم و یه مروری به همین جنبش به رسمیت شناسی که چرا من میگم این جنبش تاریخیه، چرا میگم اخلاقیه و چرا میگم این جنبش جریانی. این جنبش به نظر من تاریخیه و ردپاهای مدرنش رو از نهضت مشروطه به این طرف و حتی در نهضت ملی شدن صنعت نفت ما میتونیم پیگیری بکنیم. مصدق در اون به اصطلاح نوشته ها و نامه هایی که داره در یک جایی تأکید میکنه که من به جنبه اخلاقی نهضت ملی نفت بیشتر از جنبه اقتصادی و سیاسی اون تأکید میکنم و منظورش اینه که ادامه میده که کار تدنی اخلاقی ایرانیان حالا در سطح ملی چون داره صحبت میکنه به جایی رسیده که ما باید در همه اوضاع چشم به سوی بیگانگان داشته باشیم. اما صرف نظر از تاریخی بودن که من قادرم در نوشته های پیشقرابولان فکری نهضت مشروطیت از طالبوف و آخونزاده و سید جمال و دیگران شواهدی پیدا بکنم که ازش میگذرم، صرف نظر از تاریخی بودن این جنبش گرچه ممکنه مدنی و سیاسی هم خونده بشه، ولی به نظر من اون چیه که سبب گسترش و تعمیقش شده بخش اخلاقیشه و همون معنایی که در ریکوگنیشن هست، یعنی امکان به رسمیت شناختن نیازها و مطالبات فرد به عنوان انسانی خودمختار به طور قطع وابسته به توسعه اعتماد به نفس، احترام به نفس و کرامت نفس. توسعه هایی از این دست باید از طریق مبارزات اجتماعی پیگیری بشن و مبارزات اجتماعی نمیتونن که این نوع مبارزات مبارزاتیه که منصرن نمیتونن بر سر منافع فروکاسته بشن. قاعده چنین مبارزاتی اخلاقی است به این معنا که حس ترد شدگی و حتی که حرمت پیش برنده این مبارزات. مثلا در هنر اشاره کردن خانم دکتر اعوانی سه حوزه به رسمیت شناخته شدن برابری انسان ها عبارت از حوزه عشق، حوزه حقوق و حوزه همبستگی. حوزه عشق اعتماد به نفس میاره، حوزه حقوقی احترام به نفس میاره، سلف کانفیدنس اعتماد به نفس، سلف ریسپکت احترام به نفس و به اصطلاح حوزه همبستگی تکریم نفس میاره، سلف استیم. بنابراین این اعتماد به نفس بنیادین که به نظر من در سطح عشق این نسل دهه 80 در خانواده خوب این رو گرفته و به همین دلیل تونسته اعتماد به نفس پیدا بکنه و بیاد در صحنه حقوقی برای احترام به نفسش به جنگه، یک توانایی محسوب میشه که بتونه فرد نیازها و مطالبات خودش رو بیان بکنه. اهمیت توانایی بیان که خودش حاصل اعتماد به نفسه زمانی آشکار میشه که فرد در برابر تجربه های حاد خشونت فیزیکی و روحی قرار میگیره و اینجاست که سطح دوم به رسمیت شناختن به احساس منزلت یا شأن عمومی افراد پیوند پیدا میکنه. به هر حال به نظر من خلاصه بکنم و جمع بکنم، جنبش زن زندگی آزادی یک جنبش اخلاقی و تاریخی برای به رسمیت شناسی با همون تأکیدی که در مقدمه صحبتم عرض کردم، یعنی برداشت خودم پرتو افکنی که من میتونم داشته باشم در کنار پرتو افکنی های دیگران و مجال بیشتر دادن برای اینکه وجوه ناپیدای پدیدار بیشتر دیده بشه. این شعار به نظر من در این شعار که به اصطلاح زن در این شعار نماد طرد، سرکوب، تحقیر، تعیین تکلیف و نادیده گرفته شدنه. یعنی زن به عنوان یک امر خونسایی وسط اومده ولی کلی بار معنایی پشتش. و زندگی هم همینه، زندگی و کیفیتش در این شعار توصیف نمیشه، فقط این معنا رو انتقال میده که بگذارید زندگی کنید، نحوش رو بر ما دیکته نکنید. و همینه که هارت میگه زن به علاوه زندگی یعنی آزادی. و میگه تفاوتی که در شعار بزرگ، نقل قول مستقیم، تفاوتی که در شعار بزرگ و جذاب زن زندگی آزادی در مقایسه با شعار آزادی، برابری، برادری بلافاصله خودش رو آشکار میکنه اینه که در واژه برادری نوعی قدرت ضمنی مرد سالارانه مفروضه، در حالی که میگه من مایلم شعار زن زندگی آزادی را نوعی معادله بخوانم، زن به علاوه زندگی مساوی است با زندگی. و این شعار نفی انقلاب فرانسه نیست، بلکه تکمیل و تفسیر دوباره شه. آزادی که اونها هنوز نمیتونستن تصور کنن که به چه معناست. به تعبیر سفریس شاعر یونانی، در دنیایی که هر دم کوچکتر میشه همگان به همگان، یا هر کس به دیگران و به همگان نیازمنده و ما باید به دنبال انسان بگردیم و اون رو در هر کجا که هست پیدا کنیم. اودیپوس در راه تبس با هیولایی روبرو میشه و پاسخش به معمای اون هیولا انسانه، همین یک کلمه، اون موجود هولاور. این انسان اون رو از میل برمی‌داره و ما امروزه در سطح ریکاگنیشن با هیولاهای بسیاری روبرو هستیم و باید به پاسخ اودیپوس فکر. خیلی متشکرم، من عرضم تموم شد.
آقای دکتر بسیار ممنونم از شما، مطلبتون بسیار جالب بود. تازه میشه فهمید که ریشه ها از کجاست. حقیقتش من به عنوان یک زن خدمت شما، یعنی خودآگاهی زنان در این نهضت، در این جنبش یک دستاوردی هست که سالیان سال، یعنی الان نتیجه شو داره میگیره و تغییری که در این مدت به زن شد، در حقیقت این خودآگاهی که من اون نیستم که توی مرد، یعنی نه فرد، داری من تحقیر میکنی یا از من یه چیزی میسازی و برای خودت قانون میسازی، حقوق درست میکنی، این خودآگاهی یک دستاوردی فکر میکنم در سطح جهان، هم در سطح جهان اسلام قطعا اولین باره و بر سطح جهان فکر میکنم کمتر مشابهی داره که زن به این حد تحقیر شده باشه و حالا از خودآگاهی خودش بخواد دفاع بکنه. و این به اصطلاح خیلی ممنون این در فرمولی که شما ساختید و به اصطلاح مثال هایی که آوردید، به مسائل روز پرداختید، به هر حال این میتونه به اصطلاح یک نویدی باشه برای اینکه به چه بار فلسفی این را به اصطلاح بررسی کرد. البته خب پیچیدگی هایی هم داره، مسلما به این راحتی هم نیست، ولی رو هم رفته خیلی باید تلاش کرد، خیلی باید تلاش کرد. ممنونم آقای دکتر، دست شما درد نکنه. اون مقالتون رو که حالا یه دبار دیگه باید برم اون مقالتون رو بخونم تا بیشتر به اصطلاح به اون عمق اون مقاله پی ببرم.
شما لطف دارین خانم دکتر، من با اجازتون میکروفون و دوربین رو خاموش میکنم که رو کیفیت صحبت دوستان و آقای دکتر بهشتی در خدمت شما.
بله در خدمت
شما.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.